اون بزرگان، اونایی که دکترای روحن و روانند و اینا، این جوانا رو میارن با اونا مذاکره میکنن، میگن این به درد مثلا طب میخوره، این به درد فلسفه میخوره، میفهمن، این به درد تبلیغ میخوره. من هیچ یادم نمیره، بچه سال بودم، از بچگی مؤمن بودیم، الان اینو گفتم یادم آمد، یه آقایی می اومد ماها را امتحان می کرد، به من گفت بلند شو صحبت کن، 13-14-15 سالم بود، بلند شو صحبت کن. من هول گرفت، من بسم الله یادم رفت، ولی یه خود صحبت کردم، خودم هم یادم نبود که بسم الله نگفتم. تمام شد، به من گفت اولا بسم الله یادت رفت، هول نشی در صحبت، و ثانیم من به تو بشارت میدم گوینده خوبی میشی. خدا رحمتش بکنه، سید بود، میومد قوم، از بزرگان بود. از صحبت یکی، از کلمات یکی میفهمن که این به درد فلسفه میخوره، این به درد دکترا میخوره، این به درد گویندگی، این به درد مثلا تجارت میخوره. بعضیا اصلا جوربزه تجارت دادن، به درد هیچی نمیخوره، باید برن حتما کار بکنن، برن مدرسه، برن دانشگاه، چیزی نمیشن. اینا باید شما هم با اولادتون رو باید بفهمید که این در چه حالیه، چه چیزی به دردش میخوره. به زور نباید گفت شما من میخوام تو دکتر بشی، خواستن تو نیست. ببینید این خودش چه حالتی داره، به چه چیزی ازش میاد شوق و ذوق داره. یکی از جوانهای کلان تو مجلس ماست، پدرش آمده بود به من میگفت که آه شما اینو وادارش کن حتما بره به دانشگاه، حتما بره به دانشگاه. خودشم میدونه الان، بله جلو چشمنه. من باش صحبت کردم، میگم نه، این در یه عالم دیگه است، به درد دانشگاه نمیخوره، این باید بیاد به عالم روحانیه، این باید بیاد دانشمند بشه، درس بخونه، فقیه بشه، گوینده بشه، ساخته شده به این کار. اینی میفهمن. خب در آفرینش خدا در بدن ما قلب گذاشته، هر عضوی را یه چیزی خدا بهش قرار داده، معده قرار داده برای هضم غذا، کبد داده برای تصفیه خون، یه دستگاه هایی مثل قلب به سلول ها غذا میرسونه، مرتب پمپ میکنه. یه دکتری به من گفت این قلب را خدا ساخته، اگر بهش ضرر نزنی 100 سال این پمپ کار میکنه بدون خرابی، اگه خرابش نکنی بذاری به طبیعت کار بکنه، 100 سال این خونا را پخش میکنه به تمام اعضای بدن. پمپ دیگه، پمپ بدنه. برای ما سربازان مدافع قرار داده تو وجود ما، قلوبولای خون ما سربازان مدافع، گیرنده داره، فرستنده داره، گوش داده، چشم داده، هر کدامم برای او خداوند متعال برنامه ای را معین کرده. شما هیچ وقت از معدتون کار گوش را نمیتونید بگیرید، از چشمتون کار گوش را نمیتونید بگیرید، هر کدام کار معینی دارد. این دستگاه های مادی هر کدام روی اصل و اصول تقسیم کار شده، انجام وظیفه میکنه. حالا بیاییم به پایه و نظام روحی ما. خدا در وجود ما دو نیرو قرار داده، خوب دقت کن، دو نیروی بزرگ قرار داده، یکی قوای نفسانی و غرایز انسانی است، یکی قوای عقلی و فکری است. این دوتا را در هر انسانی خداوند متعال قرار داده است. حکمتش هم خودش میدونه. ما با خدا نمیتونیم بیایم بر رو در رو بشیم که خدا چرا اینجوری کردی؟ خدا چرا برای ما را مثل ملائکه خلق نکردی که همش خوبه؟ اصلا بد نمیتونم بکنم، اصلا گناه بلد نیستن، نمیتونم گناه بکنم. ما با خدا نمیتونیم در بیفتیم. خدا دو نوع قوا در وجود ما آفریده. یکی قوای نفسانی و غرایز انسانی، مثل چی آقا؟ غضب، شهوت، میل به ثروت، علاقه به همسر، علاقه به فرزند، علاقه به مقام. برای چی اینا را داده؟ نمیداد شما نمیتونستی زندگانی بکنی. اگر قوه شهوت نداشت تمام عالم به زودی منقرض میشد، میرفت پیکاری، مثل بشر منقرض میشد. برای این داده، برای این نداده که بره دنیا را به هم بریزه، با شهوت رانیش عالم به فساد بکشه. داده که نسل باقی باشه، نسل انسان. قوه غضب برای چه داده؟ برای اینکه از خودت دفاع بکنی. اگر یه حیوان بهت حمله کرد، شما اگر غضب نمی کردی و جلوش وا نمی استادی و این عروقت پر خون نمی شد و می دونید موقع غضب قدرت پیدا میکنه انسان، مشتش باز میشه، بله شروع میکنه از خود دفاع کردن. این خدا گذاشته این غضب برای آلت دفاعی شماست، نه اینکه اینه گذاشته که بره بله بیچاره زنشه بزنه، اون زن مظلومشه بزنه، یا یه بیچاره ای را مظلومی را گیر بیاره زورگویی بهش بکنه. این برای این نذاشته که میلی به ثروت اینا الهی. در مقابل این ببینید قوای عقلی و فکری را هم خداوند متعال گذاشته. عقل را هم گذاشته، فکر را هم گذاشته، به حیوانات نداده. حیوانات همش شهوت است و غضب است و خوردن است و آشامیدن است و استراحت، تمام شد. صبح چشم باز میکنه میره جنگل که بدرد و ضعیف بگیره و نابود بکنه، بخوره و یه خوردن بیاره برای بچه‌هاش و بله به موقعش سالی یکی دو ماه هم قوای شهویه‌اش رشد میکنه، عمل جنسی انجام بده و بعدم یه موقع از خودش قوی تر گیر بیاد، اینی پارش کنه نابودش کنه بره پیکارش. این حیواناته، بشر اینجور نیست. خدا برای بشر عقل داده، فکر داده. پس این غرایز موتور ماشین است که ما با این موتور نباشه ما نمیتونیم زندگانی، نمیتونیم راه بریم. قوای عقلی و فکری ترمز ماشین است و چراغ‌های ماشین. کجا میری؟ اینجا باید توقف کنی، اینجا باید ترمز کنی. اینی کی به ما میگه؟ عقل. در نظام روحی ما عقل خیلی کارا انجام میده. فلزا در دعاها آمده است که از خدا عقل بیشتر بخواهید. هیچ یادم نمیره به یه بزرگی، جوان بودم اولین دفعه مکه رفتنم بود، سال 51، یه بزرگی بود، روحانی بزرگ. گفتم آقا من چه بخوام از خدا؟ گفت بگو خدایا یه خود عقل من زیاد بکن. بودم عجب حرفی زد، همه چیز عقله، عقل و فکر. این خدا به بشر داده، پیغمبر باطنیه. چرا برای آخر زمان پیغمبر نمیاد؟ پیغمبر یه دونه آمده دیگه تمام شده، پیغمبر دیگه نمیاد تا امام زمان ما بیاد. چرا؟ چون در آخر الزمان عقل ها تقویت پیدا کرده، عقل شورها بالا رفت، احتیاج به پیغمبر نداره. زمانهای قدیم چرا هر 100 سال 200 سال 300 سال یه پیغمبر می اومد؟ یه پیغمبر می اومد به این شهر، یه پیغمبر می اومد حتی به این ده، یه پیغمبر می اومد بعد از 200 سال 300 سال موسی آمد، بعد 400 500 سال عیسی آمد، یوسف آمد، یعقوب آمد، یحیی آمد، تمام. اون زمان احتیاط بود. الان دیگه پیغمبر نمیاد، عقلها رشد پیدا کرده. الان دیگه در دنیا شیخ الرئیس بله شیخ الرئیس ها حکومت میکنه، ملا صدراها آمده، دانشمندان بزرگ آمدن، اینشتین ها آمدن به این کره زمین. فلذا برای اینا پیغمبر لازم نیست. یه دهوه آمده اونا روی او حساب میکنه، روی حساب. در نظام فکری باید جلوگیری کرد از سست شدن این قوای فکری و عقلی ما. فلذا میبینید عواملی که مایه فساد عقل است حرام شده، عواملی که عقل را فاسد میکنه حرام شده. مثل چی؟ مثل شرب خمر نوشتم، انواع اقسام مخدرها. شما میبینید شیشه را میکشه به چه حالی میمونه، این هروئینی میخوره به چه حال میفته، این شراب میخوره چه حال میفته، مس میشه چه میکنه، عقل را فاسد میکنه. فلذا اینا را حرام کرده دین. از این ور میگه با هم نشینی با آدمای بد نکن، عقلت فاسد میکنه. امام سجاد فرمود اگر شما 5 دقیقه بشینی با یه آدم فاسد، 1 سال اگه زحمت بکشی نمیتونی سم اون از بدنت خارج بکنی. همنشینی با آدم فاسد نکن. مناظر معصیت، اونایی که موجب ضعف ایمان شما میشه، ضعف قوای فکری شما میشه، بالاخره اینه برا ما بیان کرده. طوری میشه آدم که باطل به صورت حق در نظرش جلوه میکنه، منحرف بشه ها، عقل تذیب پیدا میکنه، باطل را خوب میبینه، حق را بد میبینه. به این روز میفته. یه دونه روایت اینجا بخونم، خوب توجه کنی. فرمود روایت مال آخر زمان پیغمبر، کیفه بکن ایزا فسدت نساؤکم، چه میکنید دختراتون زناتون یه روزی میاد که به فساد کشیده میشه، چه میکنید؟ و فسق شبابکم، بچهاتون فاسق میشه، فسق پیدا میکنید. ولم تأمروا بالمعروف، اونا را دعوت نمیکنید به نیکی، امر معروف نمیکنید. ولم تنهوا عن المنکر، از منکرم نهی نمیکنید. فقیل له، صحابه بلند شدن، یا رسول الله یکون ذالک، همچون چیزی میشه یا رسول الله؟ فقال نعم و شر من ذالک، از اینم بدتر میشه. بعد حضرت فرمود کیفه بکم، چگونه میشه وضع شما؟ ازا امرتکم بالمنکر، مردم دعوت میکنید به کارهای بد، و نهیتم عن المعروف، از کارهای خوب نهی میکنید، برعکس انجام میدید. فقیل له یا رسول الله و یکون ذالک، همچی چیزی پیش میاد؟ قال نعم و شر من ذالک، از اینم بدتر. این روایت در وسائل جلد 4 وسائل الشیعه. این دو. بعد فرمود کیفه بکن، چطور میشه حالتون؟ ایزا رأیتم المعروف منکرن والمنکر معروفا، میبینید که خوب به صورت منکر ظاهر میشه، بدم به صورت معروف ظاهر میشه. منکرا میشه معروف، همه این خوبه. از اینجا فورا برمیگردم به آیه شریفه، و اذا تتلا علیه آیاتنا، وقتی قرآن به اونا خونده میشه، فرمایشات خدا به اونا گفته میشه، والله مستکبرم پشت میکنه با کبر و غرور قبول نمیکنه. درست این که طبق این حدیث کلم یسمه ها مثل که نمیشنوه، کن نفی ازونهی وقرا، هوشش کر شده. فبشر رو به عذاب علی، به اون بشارت بده به عذاب علی، چون طوری شده که دیگه خوب به نظر او بد میشه دیگه. آدم مؤمن به نظر او یه آدم خرافیه، قدیمی، نفهمه، بیعقلیه، یه آدم نمیدونم شیاد، دروغگوی، خمار، شهوتران، زنباره، پولپرست، مقامپرست به نظر او میشه یه آدم حسابی. شما میبینید میشه یه آدم حسابی. ببین دنیا چقدر عوض شده. این آدم یا شیخ ابو علی سینا ببینید چی میگه، یا شیخ الرئیس شیخ ابو، ببینید ابو ریحان بیرونی، بزرگان اونایی که از سر تا پا علمن و معرفتن و تقوا هستن و نورن.
یه صلواتی خط بفرم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
و السلام على سيدنا و نبينا حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا اعني ابا القاسم محمد صلى الله عليه و آله اجمعين الطيبين الطاهرين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. سوره لقمان آیه 10. خلق السماوات و بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بكم و بث فیها من کل دابة و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. صلواتی خط بفرمایید. خلق کرده آسمان ها را به غیر عمد ترونها، ستونایی که شما ببینید نداره، ستون مرئی نداره. و القا فی الارض رواسیه، کوههایی هم در زمین به وجود آورده، خلق کرده، القا کرده، انداخته، یعنی جایگزین کرده. انتمید بکم، تا شما را از حرکات ناموزون زمین از اضطراب نگه دارد. الان عرض می کنم کوها چگونه زمین از اضطراب نگه داشتن. و بس فیها من کل دابه و بستن منتشر کرد روی زمین، من کل دابه از هر جنبنده‌ای، انواع اقسام جنبندگان در کره زمین به وجود آورد، منتشر کرد. و انزلنا من السماء ماء، برا شما از آسمان آب نازل می کنیم. بگید آب از زمین میره نه از آسمان. بله، در نگاه ما از آسمان بالا سر ما میاد این آبها، ولو این که منبعش از زیر زمین و از روی زمین باشه. و انبتنا فیها من کل زوج کریم، از هر نوع گیاهی. این زوجیت یه مسئله است که من الان نمیتونم وارد بحثش بشم، اون باید بیاد. کریم خیلی زیبا، گیاهای زیبایی ما آفریدیم در روی زمین برای شما، درختان زیبایی، گیاهای زیبایی. عالی ترین درس توحیدی را این آیه برای ما میده، عالی ترین درس توحیدی. پیغمبر درس نخونده، شما بین معجزه میخواهید برای اسلام. عبس نیست که من این دو سه روزه خیلی خوشحال بودم، نگاه میکنیم میبینیم تونس مردم میان نصف جمعیت اونایی که رأی دادن میگن اسلام، لیبی آمده میگه اون بزرگا میگن اسلام، یمن میگن اسلام. اسلام همینه. ببین پیغمبرش، این معجزه‌اش، مکتب ندیده، درس نخونده، این حقایق علمی به این قشنگی را بیان میکنه. جز این نیست که بگوییم که اینا وحی الهی است، از آسمان آمده، ساخته پیغمبر نیست. من تتبع می کردم، این مربوط به هیئت جریان، این که به غیر ام، این مربوط به هیئت دیگه. تتبع می کردم دیدم اولین هیئتی که در روی کره زمین پیدا شده هیئت زیمیقراطیسه. دومین هیئتی که بعد از زیمیقراطیس به وجود آمد هیئت فیثاغورس، این دومین هیئت بوده. سومین هیئت هم مصری ها به وجود آوردن، مصری ها چون سابقه طولانی دارن در کره زمین، مصری ها به وجود آوردن، ولی عمر این سه تا هیئت کوتاه بود. تنها هیئتی که 1500 سال در کره زمین حکومت کرده هیئت بطلمیوس بوده. 1500 سال، دقیق عرض میکنم، حکومت کرده در روی کره زمین. این هیئت بطلمیوس 150 سال قبل از تولد عیسی به وجود آمد. این هیئت به وسیله بطلمیوس 150 سال قبل از تولد حضرت مسیح به وجود آمد. دوره بزرگ 1500 ساله هم در کره زمین حکومت کرده.
موقعی که اسلام آمد دقیق موقع حکومت 100% هیئت بطلمیوس بود در کره زمین. من نمیخوام خیلی سرتون رو به درد بیارم که هیئت بطلمیوس چی بوده. یه خلاصه ای که میتونم خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم، کره زمین مرکز کل عالم ستارگان میدونست، مرکزیت میداد به کره زمین، میگفت دور کره زمین یک کره آب فرا گرفته، دور کره آب را هم یک کره هوا بعد از کره آب فرا گرفته، دور کره آب را هم یک کره آتش فرا گرفته که نام خورشید. این ستارگان همشون بل فلک هایی درست کرد، 9 فلک. این ستاره های به اصطلاح سیارات ثوابت میخ شدن به این فلکه ها، یه فلکه درست میمه اینا میخ شدن، اینا مثل اینکه نجار یه میخ میزنه ها. این افلاکی که دور کره زمین گرفته، این ستاره ها به اون میخ شدن. ستاره نهم به نام فلک الافلاک نامیده میشه و این افلاک نهکانه مثل پوسته های پیاز روهمه. پوسته های پیاز دیدید؟ اینا روهمه. فقط میخوام یه مقدار اطلاعات جزئی پیدا بکنید راجع به هیئت بطلمیوس. این مال اینا. زمینم ساکته، ساکنه، حرکت نداره، در وسط این کرات قرار گرفته، این افلاک هم آمده پشت سرم روی اینا قرار گرفته، این ستاره ها هم به اونها مثل میخ ثبت شده، زده شده. فلک و افلاک هم آخرین بله فلکی است که احاطه کرده به این افلاک. اون زمان این آیه نازل شد. خوب پی میبرید به عظمت اسلام؟ آیون دقت کنید، خوب پی میبرید به عظمت پیغمبر، به عظمت قرآن. اول کسی که آمد بر ضد این نظریه بطلمیوس نظر داد کوپرنیک لهستانی بود. خوندید تو کتاب ها، شما ها شاید بهتر از منم بدونید اینا را، من اشاره میکنم. شما گفت مرکزیت زمین، من منکرم، زمین مرکز این کرات نیست، بلکه خورشید مرکزه، درستم هست، آفتاب مرکز، اینا تمام دور او دارم میکردن. بطلمیوس اشتباه کرده، مرکزیت عالم که ما میبینیم آسمان ها خورشیده. دومین نفر که آمد حرف کوپرنیک لهستانی را تایید کرد و کوپلر آلمانی بود، گفت اصلا کره زمین حرکت هم میکنه، راه میره. آقا به شما بگم که قبل از این نظریه ها بیچاره مفسرین با این آیات قرآنی چه میکرد؟ به خاطر اینکه نظریه بطلمیوسه وحی منزل می دونستن، همه می اومدن آیات قرآنی را تأویل می کردن. قرآن که میگه و کلون فی فلکین یسبحون، اینا در هوا معلقن، در جو معلقن. اینا که میگن که بله این یه مرکب راهواری است، کره زمین یه مرکب راهوار خیلی تندم میره، اما طوری میره که شما متوجه نمیشید، می اومدن توجیه میکردن این آیات قرآنی را. یکی دوتا نیست، من بخوام به این آیات وارد بشم یکی پشت سر هم دیگه هی میاد به ذهنم. آلمانی، کوپلر آلمانی آمد گفت نه حرکت مال زمین، زمین داره حرکت میکنه. این دو. سومین نفر اثبات کرد به رأی العین که کره زمین حرکت میکند، دور خورشیدم میگرده، خورشیدم در وسط قرار گرفته. اون عبارت است از گالیله ایتالیایی. یه دوربین خیلی محکمی هم ساخت، شاگردانش دعوت کرد، گفت بیاد بشینید ببینید. برد سر کو، دوربینش نصب کرد، گفت بیاد ببینید. به رأی العین برای دنیا نشون داد. چهارمین نفر آمد، حرف این ستا را پذیرفت، چی؟ یه مطلب خیلی بالاتری را بیان کرد که این آیه ما مربوط به اونه، که پیغمبر 1400 سال پیش در این آیه شریفه بیان کرده است. اون چهارمین نفر کی بوده؟ نیوتن. آمد جاذبه کره زمین کشف کرد. جاذبه عمومی یک، و قوه گریز از مرکز دو. این دوتا را این مرد کشف کرده، نیوتن. این چهار تا دانشمند پشت سر هم، مسیحیان خیلی اذیتشون کردن اینا را، خیلی اذیتشون، کلیسا خیلی اذیتشون کرد. کلیسا گالیله را برد محکوم به اعدام کرد، به اعدام سوزندن، که دو بر ضد انجیل داری صحبت میکنی. تمام جمع شد، شما توبه نامه گالیله را ببینید، کتابای مطالعه کنید، این کتاب توبه نامه گالیله را. گفتن تو باید توبه کنی و الا میسوزونمید. بهش گفتن توبه کن، الان دارن اینا میکشنت، این کشیشا اسقفا میکشنت. گفت چش من توبه میکنم، نه زمین حرکت نمیکنه، کره زمین حرکت نداره، من اشتباه میکنم. اینی گفت موقعی بی، گفتن خیلی خوب راحت شدی، برو بنویس. نویس، امضا کرد. موقعی بیرون آمدن در کلیسا، برگشت به شاگردانش گفت من توبه کردم، والله و بالله این کره زمین داره حرکت میکنه، این کره زمین داره حرکت میکنه. ای به فدا به قرآن، ای به فدا به قرآن، چقدر اعتقاد دارم من به قرآن، با تمام وجود، با تمام وجود به قرآن احترام میگذارم. فرمایش خداست، وحی خداست. آمد نیوتن، گریز از مرکز و جاذبه چیه؟ این نیوتن نشسته بود پای درخت سیب، دید یه سیبی از بالا محکم افتاد جلوش. خوب شد که گفت به کلم نیفتاد، سیب به این بزرگی میفتاد کله منه، ممکن بود اثر بگذار. بعد گفت عجبا، این چرا به اینور افتاد، اونور نرفت؟ به کره زمین، چرا آمد به اینور؟ گفت زمین جاذبه داره، تا یه حدود جاذبه داره. اینا دیگه ثابت شده الان دیگه، اونا که میرن بالا از جاذبه زمین که دیگه خارج میشن، میشن معلق، ممکنه بره اونور، ممکنه بره اونور، ممکنه پرت بشه به اینور، مثل شنا، مثل آب شنا میکنه، میمونم وسط. این جاذبه است که ما را میکشونه به زمین. خیلی خوب، حالا که اینجوریه، این تمام کرات هم جاذبه داره، اینا چرا به هم نمیخورن؟ اون اینی بکشه، این اونو بکشه، اینا بیان بخورن هم دیگر نابود بکنن، برن پیکارشون. قوه گریز از مرکزم داره، قوه گریز از مرکز. نادرشاه رفت هندوستان، یه حکایت به شما بگم، رفت هندوستان، وارد شد به یک معبدی، دید یه خدایی نادرست کردن بزرگ وحشتناک در وسط معبد، هیچ جا وصل نیست، وسط معلقه. خدا اینجور میشه، نگاه کن قدرتش، خودش نگه داشته وسط. نادر نگاه کرد، دید بابا هیچ جا وصل نیست. ببینید این سیمی، زنجیری، این ور اونورش محمدان گفتن هیچی ندار، فساد معلق. یه دانشمندی اونجا بود گفت من به نادرشاه سواد نداشت، آدم بی سوادی بود، اون من به شما صاحب این برنامه داره، شما دستور بدین این گوشه ها را یکی دو تاشی یواشکی بزنم با چیز، گوشه های این معبده با کلنگ بزنن خرابش بکن. دستور داد دو سه گوشه از این معبده با کلنگ زدن، یه وقت دیدن این با صدای مهیبی از بالا افتاد زمین. آمده بودن با آهنرباهای قوی، هم جاذبه درست کرده بودن از هر چهار طرف، اینا را طوری انجام داده بودن که اینا حالت مساوی داشت، این در وسط معلق مونده بود. قدیم یادتون ما برای اجاقمون آتش درست میکردیم، اینجوری با دست میگردوندیم آتش گردان، آتش میرفت بالا میومد پایین، میومد بالا اصلا نمیریخت. چطور میشه این اینجوری بر میگشت؟ این چطور زمین نمیریخت؟ باید بریزی سر ما. جاذبه این آتش میکشه، اگر نگهداری میریزه، اما این نمیریخت. چرا؟ یه قوه گریز از مرکزم که معادل اون قوه جاذبه بود دورش بود، اون شدت اون گردشش که میکنه، اون قدر